که میخواد این اتفاق بیفته حتما باید یه بار ثبت نام رو انجام بدن. پس نزدیک 82 میلیون نفر مردم هیچ نیازی به ثبت نام ندارن.
بله.
ولی یه 2-3 میلیونی که از قبل اطلاعاتشون در دست دولت نیست باید حتما در یک سامانه‌ای که دولت معرفی کرده ثبت نام رو انجام بدن. عددی هم که برای هر نفر واریز میشه ماهانه 1 میلیون تومانه، ولی دولت برای این که یک اطمینانی در مردم حاصل بشه 4 ماه رو به اصطلاح پیشا پیش به حساب مردم واریز کرده، ولی هر ماه 1 میلیون تومانش قابل برداشت.
بله، هر ماه 1 میلیون تومان قابل برداشت.
ولی 4 میلیون رو پرداخت کرده، یک ماه برای هر ماه 1 میلیونش قابل پرداخت.
خب برداشت. به چه دلیل دولت این اقدام رو کرده که 4 میلیون بریزه برای هر نفر ولی 1 میلیونش قابل برداشت باشه؟
ببینید، منابع دولت که به اصطلاح قرار این یارانه رو پرداخت کنه یک منابع مشخصیه که این منابع بعضیاش هر ماه به ما، مثلا ما نفت رو میفروشیم روزانه و روزانه این به اصطلاح ارز دست دولت قرار میگیره یا ماهانه قرار میگیره، ولی برای اطمینان که مردم اطمینان حاصل کنند که دولت مصمم هست به این کار و این مبلغ رو هم پرداخت میکنه، این 4 میلیون به صورت اعتباری به اصطلاح یک جا واریز شده، ولی هر ماه به اصطلاح امکان برداشت 1 میلیونش وجود داره، چون دولت امکانی که 1 میلیون رو فراهم کنه ماهانه براش وجود داره، ولی برای اطمینان خاطر او 4 میلیون اعتباری به حساب مردم به اصطلاح نشسته، ولی از نظر واقعی ما 1 میلیونش قابل برداشت.
خب جناب آقای عباسی، نمیشه در این یه دخل و تصرف یا تجدید نظری انجام بشود؟ ببینید الان ما روغن رو داریم که 2 برابر شده.
بله.
گوشت، مرغ و مرغی که الان به قیمت 270 هزار تومان هر کیلو فروخته میشه. خب اگر یک خانواده حالا 4 نفره بخواد تهیه بکنه هم مرغ، هم روغن، هم گوشت، هم برنج، به نظر شما آیا کفایت میکند با 4 میلیون تومان این 4 قلم رو حتی خریداری بکنه؟
ببینید، مطمئنن این کفاف به اصطلاح این اقلامی رو که شما اشاره کردید نمی کنه.
خوب.
ولی این به اصطلاح مبلغی که پرداخت داره میشه، ما قبل از این هم به اصطلاح یک یارانه ای رو در قالب ارز ترجیحی به مردم در بودجه سالانه میذاشتیم و پرداخت میکردیم.
یعنی همون مبلغ نقدی رو میفرمایید، درسته؟
اون مبلغ وقتی حساب شده، بله، و تقسیم شده به 85 میلیون نفر، شده نفر 1 میلیون تومان. یعنی اون 1 میلیونی که تا قبل داشت به یک گونه دیگه پرداخت میشد، امروز مستقیم داره به مردم پرداخت میشه. بنابراین قبلش هم این نبوده که همه این کالا رو دولت به اصطلاح قیمتش رو به مردم پرداخت کنه. ما با تفاوتی که ماحصل این تغییر هست، وقتی ما این ارز رو به تولید کننده نمیدیم، میدیم به مصرف کننده، خب به تبع تولید کننده ما با قیمت بالاتری نهاده اولیش رو خریداری میکنه و تولید رو انجام میده. وقتی تولید رو به این سبک انجام داد، قیمت تغییر میکنه، اون ما با تفاوت قیمت رو دولت اینطوری داره به اصطلاح جبران میکنه. پس این که این عدد بالاتر بره، اگر منابع بیشتر باشه حتما این عدد هم بالاتر خواهد رفت، ولی اگر منابع در همین حد باشه و همون عدد قبلی، اون 1 میلیون ثابت میمونه، چون دولت هم بالاخره باید توان پرداختش رو داشته باشه. ولی از یه طرف دیگه دولت باید نظارت، و ما هم همینطور نظارت بر قیمتها داشته باشیم که قیمتها سرسام‌آور افزایش پیدا نکنه. و در این طرح کالابرگ یکی از موضوعاتی که مورد توجه قرار گرفته و این رو باید دولت حتما به اصطلاح درش جدیت داشته باشه، این که وقتی سال آینده، به طور مثال عرض میکنم، ابتدای سال یک کالا یک قیمتی داشت، باید تا انتهای سال این قیمت ثابت بمونه، و اگر قیمت تغییر کرد دولت در قالب اون کالا بگ ما با تفاوتش به مردم پرداخت کنه. حداقل مردم یک سال اطمینان داشته باشن قیمت این کالا برای یک سال ثابته، نه اینکه امروز یه قیمتی داشته باشه فردا یه قیمت دیگه. از این جهت یه اطمینانی در مردم به وجود بیاد که ما هم این رو داریم پیگیری میکنیم و به دولت اصرارمون این که حداقل یک ثبات قیمتی برای یک سال برای مردم وجود داشته باشه که مردم نگران این که امروز این کالای اساسیشون، این محصولی که دارن سر سفره‌شون میبرن، یه قیمت مرغ امروز، یه قیمت فردا، یه قیمت دیگه. این کالا برگ یکی از ویژگی‌هاش هم این هست که ما اصرار داریم دولت به این به اصطلاح پایبند باشه به یک ثبات قیمتی، نه تو کل سالها، حداقل برای یک سال مردم این ثبات قیمت رو داشته باشن و اگر تغییری کرد دولت جبران کنه این تغییر.
خب ببینید آقای عباسی، من الان میخوام این نتیجه گیر رو بهش برسم که ما یک نقدی داریم، یک کالابرگ داریم و یک پرداخت نقدی. مثلا خانوارهایی که دهک چهار هستن میگیرن 350,000 تومان، اون 350,000 تومان ثابت پرداخت میشود هر ماه، درسته؟ و این 1,000,000 تومان کالا برگه برای هر نفر، درسته؟ و این که تا پایان سال اگر تغییر قیمتی باشد دوباره دولت اضافه کند، یعنی بر این 1,000,000 تومان کالا برگ، نه اون نقدینگی که دریافت میکنند.
دولت شاید این کالا برگ رو اضافه نکنه، ولی او کالایی که مردم میخرن با همون قیمت قبلی خریداری کنن، ما با تفاوت شد دولت ممکنه به تولید کننده بده یا کسی، ولی مثلا این قیمت ثابت بمونه. یه قیمتی که مثلا اگر مرغ یه عددی امروز هست مثلا 250,000 تومان، تا آخر سال این 250 بمونه، ولی اگر تولید کننده ما هزینه های تولیدش رفت بالا و این مرغ رو نتونست با 250 تامین کنه و باید مثلا میکرد 260، او 10,000 تومان رو یا دولت رو این کالا برگ اضافه میکنه یا به تولید کننده میده که قیمت رو بالا نبره. بنابراین این در هر دو صورتش ثبات قیمتی است، چه به در قالب کالا برگ او مبلغ 1,000,000 به مردم داده بشه، چه به تولید کننده که قیمت رو بالا نبره.
بسیار متشکرم آقای عباسی. فقط من این خواهش رو از شما میتونم داشته باشم که به عنوان نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تقلا و تلاش شما بر این باشد که حالا که پرداخت شده این کالا برگ و قرار هست 1,000,000 در ماه برداشت بشه، اگر دولت توان این رو دارد که مردم بتونن حداقل 2,000,000 در ماه برداشت بکنن و کفاف حداقل 4 قلم یا 3 قلم جنس رو بده، ممنون و سپاسگزار شما میشم.
اگر دولت توانش رو داشته باشه حتما ما این پیگیری.
اگر شما هم تلاشی بفرمایید نمایندگان محترم مجلس این رو برسونن به گوش دولت مردان و فکر میکنم واقعا عملی باشد.
حتماً.
خیلی متشکرم، من با شما خداحافظ میکنم. خدا نگهدار شما. خداحافظ. دوستان عزیز شنونده، صحبت کردم با دکتر علیرضا عباسی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس. اینجا رادیو گفتگوست، اینجا به وقت گفتگوست.
سرزمین من شورا فرین میهن، دور است و باده مرز باور دست اهلی من. ای خاک مهرائین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که در دامانت لال می جوشد، سحر از چشمانت جان می نوشد. وطنم ای دلها جمله مجنونت، مست و شیدا روح و صحرا دشت و هامونت. ای سرزمین من شور آفرین میهن، دور است و باد ای مرز باور دست اهلی من. ای خاک مهرائی آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. در جان چون جاری آواز میداری با آسمان عهد و پیوند دیرینه داری ای سرزمین من کور آفرین میهن دور از تو باد ای مرز باور دست اهلی من ای خاک مهرایی آینه ایمان ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران تو که در دامانت لال می جوشد سحر از چشمانت جان می نوشد وطنم ای دلها جمله مجنونت مست و شیدا کوه و صحرا دشت و هامونت ای سرزمین من شور آفرین میهن دور از تو باد ای مرز باور دست اهلی من ای خاک مهرایی آینه ایمان ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
صبح بخیر مردم سربلند ایران. ساعت 7:41 برنامه به وقت گفتگو تقدیمتون میشه. خدمتون عرض بکنم که معاونت صدای رسانه ملی با هدف بازتاب حال و هوای معنوی اعتکاف و نمایش اقتدار ایمان جوانان و نوجوانان ایران اسلامی برگزار می کند. پویش هشتگ صدای ایمان. معتکفان عزیز می توانند لحظات حضور در مراسم پرفیض اعتکاف رو در قالب فایل صوتی، عکس دست جمعی، فیلم و دلنوشته به تارنمای 40صدا.ir ارسال نمایند. آثار منتخب از شبکه‌های رادیویی، فضای مجازی و رادیو نما پخش و از نفرات برتر تقدیر خواهد شد.
خواستگاه خداوندگار خرد
نداری که ایران نشست من است نداری که ایران نشست من است جان سر به سر زین به دست من است
سرزمین دانش ایران مهد تفکر و تمدن
ایران عاشقان خانمت به هر جان ایران سرزمین مردمان مهربان
قانون اندیشه‌های بلند اینجا ایران تهران و وعدگاه خردورزان
ایرانم میراث نور و صدا تاریخم ای خاک خاطره
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها اف ام ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. پیام ولایت.
کسانی هم هستن که کارشون تخریبه در تهران در بعضی جایی دیگه یه مش تخریبگر آمدن ساختمان متعلق به کشور خودشون رو خراب کردن مثلا فرض کنید فلان ساختمان دیواری رو خراب کردن برای که دل رئیس جمهور آمریکا خوش بیاد چون او گفته که حرف بی ربطی که اگر چنانچه دولت ایران چنین کنه من میام طرف شما رو میگیرم این طرف این اغتشاشگرها و افراد مضر برای کشور اینا هم دلشون خوشه او اگه میتونه کشور خودش رو اداره کنه تو کشور خودش حوادث گوناگونی وجود داره اون دستش به خون بیش از 1000 ایرانی آلوده است. در جنگ 12 روزه 1000 و اندی از هممیهنان ما، حالا غیر از سرداران و دانشمندان و بزرگان، از آحاد مردم به شهادت رسیدن. این شخص گفت که من دستور دادم، من در جنگ فرماندهی کردم، پس اعتراف کرد دستش به خون ایرانی ها آلوده است. اون وقت میگه من طرفدار ملت ایرانم، یه مش آدم بی تجربه و بی توجه و فکر نکرده هم باور میکنن و قبول میکنن و طبق میل او عمل میکنن، سد آشغال آتیش میزنن برای که او خوشش بیاد.
صبح بخیر، ساعت 7:46. اما در این لحظه مهمان عزیزی پشت خط ارتباطی دارم، آقای دکتر هادی رحمانی ساید، کارشناس مسائل سیاسی امنیتی، که من خدمتشون عرض سلام و صبح بخیر دارم.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر رحمانی ساید. در خصوص بیانیه شورای عالی امنیت ملی، تحلیل شما رو و جزئیاتش رو مطلع بشیم.
بله، عرضم بزرگتون که در واقع بخش های مختلفی داشتیم بیانیه، که حالا من به مهمتریناش اشاره میکنم. اشاره ای که این در صدر این بیانیه داره به این که خب این اقدامی که رژیم داره در داخل ایران میکنه در زمینه راه اندازی اختشاشات، در واقع یک تاکتیکی از نبرد ترکیبی هست که در امتداد جنگ 12 روزه است.
بله،
و در واقع تفسیر این مطلب این میشه که ما در جنگ 12 روزه اون چی که خیلی برای دشمن غیر قابل محاسبه بود و شاید فکرشو نمیکرد که این اتفاق بیفته، اون بخش بسیج مردمی در مقابل دشمن بود. ما در حوزه بازدارندگی 4 روش برای بازدارندگی داریم. یکیش بحث هسته‌ای هست، یکی بحث سلاح متعارف هست، یکی بحث از همین بسیج مردمی از وقت پیمان های جمعی مثلا ناتو. حالا ما در جمهوری اسلامی ایران عموما از حوزه سلاح های متعارف که بحث موشک هست، حالا در معاهدات بین المللی به اسم لاز معروف هست، داریم استفاده میکنیم. و بحث بسیج مردمی که خب این امر در واقع تحقق پیدا نکرد که بتوانن با حمله نظامی و موجی که حمله نظامی ایجاد میکنه عملا بتونن بسیج مردمی رو به هم بزنن. بنابراین که گفته میشود که این اقدامات در راستای به عنوان تاکتیکی در امتداد اون جنگ ترکیبی است، در بیانیه در واقع شورا به این امر شده. نکته بعدی در واقع موج سواریه اختشاشگران بر روی موج اعتراضات هست که در این بیانیه اشاره شده. اینکه به هر حال بی‌ثباتی بازار باعث شده که عده ناراضی بشن و این در واقع در بیانیه به رسمیت شناخته شده، اما اینکه عده از این فضا استفاده کنن، خب این خیلی مناسب در نظر گرفته نشده و در واقع به این امر تاکید شده که در واقع بی‌ثباتی بازار و مشکلات اقتصادی و حق اعتراض درسته، اما اینکه اختشاشگران بخواهن از این فضا استفاده کنن کار نادرستی است. نکته بعدی اشاره به حمله و اهانت به نمادهای ملی و هویتی ما، از پرچم ما گرفته تا نماد حاجی قاسم سلیمانی و بحث در واقع آتش زدن مساجد و مسائل مثل این هست. خب ما 2 پایه هویتی در جمهوری اسلامی ایران داریم. یک پایه ایرانی هست که نمادش پرچم ماست و یک پایه هویتی اسلامی هست که خب اماکن زیارتی و مساجد ما از جمله نمادهای این هویت هستند. در این اختشاشات هر 2 این نمادها در واقع توسط اختشاشگران مورد ضربه قرار گرفته. خب این نشون میده که عملا پایه هویتی ما که همون پایه در واقع بسیج مردمی ما هست مورد هدف قرار گرفته. این که اگر مردم رو بتوانیم از هویتشون در واقع جدا کنیم، اون حلقه‌ای که بسیج میکنه مردم رو دور این مسئله هویتی رو بتونن ضربه بزنن، که خب البته من به نظر میرسه که کار خیلی در واقع اشتباهی هست، چون این رو قبلا هم تو سال 88 هم همین اقدامات انجام شد، در 401 هم همین اقدامات انجام شد، عملا نتیجه عکس داده، یعنی 9 دی در واقع نتیجه اهانت به اون موکب‌های عاشورایی بود که حالا دیگه مردم خاطرشون هست که چه اتفاق افتاد. نکته بعدی هم این که خب در نهایت اشاره به این شده که نیروهای انتظامی و نظامی هم در واقع در برخورد با اختشاشگران و قوه قضاییه اغماز نخواهند کرد. این هم یک امر کاملا به عنوان قاعده بین‌المللی در همه کشورها هست، یعنی مردمی که معترض هستند و حق هم دارن که اعتراض کنن و واقعا هم جای اعتراض داره، این اختشاشگرها نباید بتونن از این فضا استفاده کنن. و اولا در این بیانیه هم به این اشاره شده که نیروهای نظامی و انتظامی و قوه قضاییه در برخورد با اینها مماشات نخواهند کرد و در واقع سعی خواهند کرد که با شدیدترین نحو ممکن با این طیفی از افرادی که موجی بر اعتراضات سوار میشن و در نهایت علاقمند هستن که تخریب کنن و ضربه وارد کنن به دارایی های مردم و جامعه در واقع برخورد خواهد شد. اینها بخشای اصلی این بیانیه بود که خدمتون عرض کردم.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر رحمانی ساعد. خب تک تک این موارد از اهمیت خاصی برخوردار هست و اشاره به همه این بندها خیلی میتونه تأثیرگذار باشه، به ویژه در این قصه که حامیان مزدوران مسلح که آمریکا و صهیونیست هستند حساب کار دستشون بیاد و در واقع ضربه محکم دیگری رو بخورند که حواسشون جمع باشه که در واقع همه جوره مردم ما آگاهی و بصیرت دارند و همیشه این موضوعات یعنی اختشاش رو محکوم میکنند. نظر و نگاه شما رو هم در این خصوص جویا بشیم.
بله ببینید، من به خاطر که شنوندگان عزیز یه مقداری از فضای محیط بین الملل وارد فضای داخلی ما بشن، من یه نکته رو خدمت عزیزان تحلیل و خدمت عزیزان عرض کنم. ما دو تا نگاه داریم از طرف آمریکا و از طرف رژیم. نگاه آمریکا در واقع به خاطر اینکه بتواند در قبال چین و در محیط بین المللی منطقه‌ای ما تقابلی داشته باشد با چین، این است که یک ایران ضعیف شده و فریز شده میخواد. ضعیف شده به این معنا که عملا توانمندی‌های اقتصادیش از طریق اقداماتی که انجام میده به حد اقل برسه و فریزش میکنه از طریق در واقع اقدامات تحریمی که وجود داره. اما یه نگاه دیگه ای از طرف رژیم داره دنبال میشه و اون هم این هست که ایران باید در واقع تغییر نظام رو تجربه کنه و از طرفی نه تنها تغییر نظام بلکه تجزیه ایران هم در دستور کار رژیم هست. این نقطه اشتراک هر دوتا نگاه اختشاشه.
بله.
یعنی اگر هر دوتا نگاه رو بخوایم بهش یک تقاطع گیری کنیم، در واقع به این میرسیم که اختشاشات از هر دو نگاه امر مطلوبی دیده میشه. بنابراین بعضی از این تحلیلگرهایی که من دیدم تلاش میکنن که نگاه آمریکا رو با نگاه رژیم تغییر بدن توی این فضا، اصلا اینطوری نیست. یعنی به هیچ عنوان هیچ کدوم از این دوتا طرف اینجوری نیست که بگن که ما با اختشاش مخالفیم یا مثلا این نوع اختشاش رو نمیپذیریم یا مسائل مثل این باشه. بنابراین هر دوتا طرف علاقمند هستن که اختشاشات اتفاق بیفته تا بتونن به اون نظرشون برسن. نکته دیگه این که حواستون باشه طرف مقابل ما یک نیروی خاص نیست. یعنی من باز دوباره دارم میبینم که مثلا بعضی از تحلیلگرا میفهمن که آقای کسی که طرف ما هست سلطنت طلب هست. نه اینجوری نیست. الان گروه های شورشی و منافقین فعال هستن، یک سری گروه های مخالف کردی هستن که در برخی از نواحی دارن اقدام میکنن، یک سری از گروه های سلطنت طلب تون رو هستن مثل مثلا فرض مثال گروه تندر که الان هستن، بعضی از گروه های خاص مثل پیستات هستن، اینا همه در تحت فرماندهی سرویس اطلاعاتی به اسم موساد دارن عمل میکنن. علاقمندی سرویس موساد این هست که عملا بتواند با ایجاد ناامنی و تداوم اون فضایی رو برای در واقع آمریکا ایجاد کنه تا حمله مجدد یا ایجاد اختلال در فضای کشور رو در واقع بپذیرد. ما حواستون باید باشه مسئله این نیست که یک سری اختشاشات در نمای مختلف انجام میشود و تمام شود. میتواند این بستر اتفاقای بعدی باشه. بنابراین خیلی مهمه که اگر که عزیزان شنونده میشنوند و خانواده ها مخصوصا از این هیجانات ایجاد شده حواستون باشه که فرزنداشون، اقوامشون، نزدیکانشون وارد این فضا نشن. حالا امشب به هر حال مثلا بیرون شلوغ شده ما بریم یه سر بزنیم، نه، تک تک رفتار ما برای دشمن معنای ضعف داخلی و از طرفی ضعف داخلی به معنای امکان در واقع اختلال در شبکه محاسباتی دشمن هست. بنابراین باید حواستون باشه ما با یه طیف روبرو نیستیم. همه مزدورا، همه منافقینی که قصد داشتن که واقعا وضعیت امنیت ایران رو به هم بزنن الان دور هم جمع تحت هدایت یه سرویس اطلاعاتی اسم موساد و باید حواستون باشه که اینها یک چیز خودجوش به قول معروف جدا از هم نیستن. یا مثلا فرض کن یه عده میگن که حالا تو به برخ از نواحی مرزی مسائل قومیتی هست، بنابراین اون قوم حق داره. نه، این شکلی نیست. پیوند همه مسائل که اعتراضات از انواع مختلف که پتانسیالش تونستن فعال کنن اینا آوردن وارد فضا کردن. نوع خشونت به کار رفته در این اتفاقات اخیر بیانگر این هست و نوع اقدامشون کاملا مشخصه که آموزش دیده شده که چجوری آتش بزنن، آموزش دیده شده چجوری تجمع ایجاد کنن، آموزش دیده شده که چجوری باید شلیک کنن. اینا همه نشون دهنده این است که به هر حال ما به یک ساختار سازمانی یافته کاملا هماهنگ در نقاط مختلف کشور روبرو هستیم و نیازمند مقابله این فقط یک چیز لازم داره، اون هم خوشیاری و البته خب نیروهای امنیتی هم که
بله اصلا تخریب اموال عمومی خودش دیگه آشکارا داره نشون میده که از کجا اینا خط میگیرن. یعنی واقعا وقتی که میگیم مزدوران مسلح دیگه تکلیفشون مشخصه و مردم هم چقدر آگاهانه این موضوع رو محکوم میکنند. حالا تجمعاتی هم داشتند، باز هم دوشنبه ساعت 14 در میدان انقلاب اسلامی تهران تجمع مردم رو شاهد خواهیم بود در محکومیت این ماجرا.
انشاءالله. من البته از همینجا باید این رو هم به خودمون و مسئولین نظام تأکید کنیم که با اقدام مناسب و انشاءالله با پیگیری مطالبات مردم، مطالبات به حق معترضین واقعی، باید انشاءالله این مردم را پاس داشت انشاءالله و به نتیجه برسیم و این دعوای خانوادگی رو به هیچ کسی، هیچ مزدوری اجازه نخواهیم داد که درش دخالت کنه با امید خدا. و این امتحانی هست در کنار سایر امتحان‌ها. من نکته پایانیمو با یک خاطره اتمام برسونم. چند سال پیش من هند بودم، خدمت یکی از اساتید دانشگاه بمبئی بودیم در یک کنفرانسی. ایشون هندو بود، من میخواستم نظر ایشون رو در مورد دلایلی که مخالفت آمریکا و دشمنی آمریکا رو با خودمون بدونم. به خاطر این بیشتر نظرم بود که بدونم، چون عمدتاً وقتی صحبت از مخالفت با آمریکا میکنیم نگاه های ایدئولوژیک پررنگ میشه توی نظر تحلیلگرا. خب من بهشون گفتم به نظر شما چرا آمریکا با ما دشمنی میکنه؟ ایشون یه چند ثانیه خلاصه فکر کرد و من دو تا کلمه رو گفت، گفت oil and independence، یعنی نفت و استقلال. و من گفت تا موقعی که شما نفت داشته باشید و بخواید این نفت خودتون مدیریتش کنید با آمریکا در دشمنی خواهید بود، چون اونها نمی